Do you live here?
Yes.
Do you know what's this under your feet?
No.
Do you know what's this under your feet?
Yes, that's a carpet.
Uh-huh.
It's an homage for a carpet, because yes. they used to sell the carpets here.
It's Iranian.
Yes.
Sorry?
Do you live here?
Yes.
Do you know what's this here?
Bridge.
it's a Iranian carpet statue. Do you know?
No.
Excuse me, do you live here?
Yeah, sure.
Do you know what's this under your feet?
Yeah, this is, I don't know the English word.
Iranian carpet?
It's a carpet, yeah, right.
Iranian carpet.
Yeah. Why you make a movie about
Yeah, I'm this? Iranian and I'm making a movie about Iranian carpet here.
Ah,
and
okay. Yeah, it's some homage on the traders here.
Yeah, farsh. We say farsh.
Farsh.
بندر هافن هامبورگ اون موقع برای خودش یه بندری آزاد بوده، یعنی هر کسی هر چیزی که میخواست وارد کنه تو این بندر انبار بیاره، نه احتیاج به پرداخت گمرک داشته، نه احتیاج به پرداخت مالیات داشته. و اون زمان به خاطر همین موقعیتی که داشته احتیاج به پرداخت گمرک و مالیات نبوده، فرش فروش ها اینجا زیاد اومدن، چون اکثر فرش ها اینجا انبار میشد و از اینجا هم به خارج از آلمان صادر میشد. و از سال 1985 اینجا شروع شد زیاد از حد اومدن فرش فروش ها، چون زمان جنگ بود و بیکاری در ایران زیاد بود، خیلی ها هجوم آوردن از روی بیکاری به کار فرش، چه بافندگی، چه روفگری، چه رنگرزی، هر کاری که در توامه با کار فرش بود زیاد شدن. و به خاطر همین تولید زیاد شد، صادرات هم زیاد شد، به خاطر اینکه دولت هم احتیاج به پول داشت، تاجران بیشتر شدن، طوری رسید که سال 1990 اینجا ما 428 تا فش فروش عمده فروش داشتیم، یعنی تقریبا دو سوم انبارای بندر هافن، بندر آزاد هامبورگ رو فش فروش ها داشتن و پر فرش بود، طوری که هنوز هم کنوزه این قایق های توریست هایی که اینجا میان توریست ها رو میگردنن، هنوز هم ارقام اون زمان میدن که 1 میلیارد قالی اینجا خوابیده که الان دیگه نیست. Du hast ja dem genau die gleiche Muster ausgesucht von dem auf dem Fußgänger zu bauen. Ist auch sehr schön geworden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt, das kommt aus Persien, im Nahenbereich, Mitte Persien. Mhm. Die haben meistens Kurkwolle mit Seide, meistens. Und 80% sind noch hellere Farbe, beige Farbe besonders. Mhm. Dunkel und rot ist auch ganz wenig. Besonders rot ist wenig, weil die benutzen immer die kleine rote mehr auf dem Teppich. Mhm. Und das ist auch wirklich der königliche Teppich. Sehr elegant und klassisch. Und fast 90%, die haben immer den Königsblau dabei.
Ja.
Die mögen den Bereich sehr, sehr gern. Weil die haben auch so meistens kräftige Farben, die Wände und die Dächer. Damals gehabt, jetzt nicht, also damals. Deswegen gehen sie immer noch auf die alte Tradition wieder weiter.
Also ich sehe tatsächlich auch diese drei verschiedenen Blautöne da drin.
Ja. Ne? Königsblau, Dunkelblau, Hellblau, also ja. Petrolblau ist ja. auch da. Die meisten auf die blaue Farbe. Die ja. gehen ja gerne, die arbeiten gerne.
Super.
Ja. Du siehst ja die Ecken, die haben ja meistens wie eine Blätter, die haben auch Spitze hier. Du siehst ja alle Blumen, die haben auch Spitze. Die Ecke, die lieben das sehr gerne. Aber in Deutschland kann man auch die Ecken abschneiden.
Kann man schon abradieren
oder abschneiden. Der wird auch viel schöner aussehen und ein bisschen freier Raum mehr, wird ein bisschen mehr. این قالیرو من به عنوان اینکه ایشون هنرمند هستن پیش ما اومدن قیمتش رو بهش گفتم 750 یورو. بعدشون سوال کردم کاری که اونجا انجام دادن چقدر براشون خرج برداشت. سال 2005 با 50,000 یورو 12 هفته بعد از 12 وقت
12 وقت und 12 Leute 12 Stunden jeden Tag
5 Tage in der Woche ne
5 Tage
5 روز در هفته ساعت هر روز 12 ساعت آکورد کار کردن و 50,000 یورو هم براشون خرج برداشتن بهشون هم توضیح دادم که حالا فرق کار دست رو ببینید که چقدر زیاده اروپا و آسیا
Besprechungsraum und haben einen wunderbaren Blick auf diesen Teppich. Dieser steinerne Orientteppich ist ein Wettbewerbsbeitrag, den ich 2005 realisieren konnte. Es geht um die Brücke auf der Brücke zwischen der Stadt und der Speicherstadt, der jetzigen Hafen City. Und ich hatte mich damals entschieden, einen Orientteppich zu entwerfen, weil die Speicherstadt weltweit der größte Handelsplatz für Orientteppiche ist. Und für mich war das so eine Brücke im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Kulturen, zwischen auch der arabischen Kultur und der deutschen, hanseatischen Kultur. Deswegen dieser Kompromiss, auch mir einen blauen Teppich auszusuchen, weil die hanseatische blaue Farbe sich doch dann auch in den persischen Ornamenten wiederfindet. Dieses Marineblau oder aber dieses Königsblau in der arabischen Kultur. Und deswegen liegt der Teppich jetzt dort so wie geplant. Also, wie kam ich auf die Idee, dieses Motiv zu finden? Das war mehr ein Zufall. Ich bin hier in einen der örtlichen Teppichläden, ein iranischer Teppichhändler. Und ich habe gesagt, genau das wird mein Teppich. Das wird meine Skizze für die Umsetzung dieses großen Teppichs. Habe ihn mit nach Hause genommen, habe ihn fotografiert. Habe ihn abgezeichnet, habe daraus meine Entwurfsskizze und dann später auch meinen Verlegeplan gebaut. Und mir genau diese Wilhelminbrücke als erste Brücke in die Speicherstadt ausgesucht. Und deswegen liegt dieser persische Paradiesgarten jetzt vor der Körperstiftung. Und das Ganze wieder ist die Brücke zwischen Kulturen, die Brücke zwischen Menschen und das ist das, was mich umtreibt.
So in 2005, the Körber Foundation moved from a different part of Hamburg, just here, to the new Hafen City. And therefore, the idea was to help this part of Hamburg, which is quite new and quite enhancing project, to have a relationship between the past and the future. And this carpet is a symbol as well as for that. So I just tried to show you some pictures of it, of the first days of the new carpet. I think it's one of the earliest pictures of it in late autumn of 2005, where it was finished. In January 2017, a new concert hall in Hamburg is going to be opened, the Elbe Philharmonic Hall. And this is one of the, I think, two ways to reach, to get to the hall. You have to cross this bridge, and even if you go home, I think normally they use the right side of the bridge to come to the hall, but on the way back out of the concert, probably with some impressions out of the concert sounds in the ears, they now look at the carpet, and this was one further reason for us to now rebrush it and restore the carpet with together with the artist.
دری که الان مشاهده میکنید این یکی از درهای گمرک بود برای ورود خروج که از ساعت 8 شب بسته میشد و اون باجه هم باجه مامورای گمرک بود که اونجا میشستن و زمستون رو میمدن کنترل میکردن. این روبرو هم گمرک یکی از گمرک هاشون بود که برای فرش گمرک کردن میرفته بود.
نه همین باد
چند سالی بود که تمام همکارا حتی خود بنده چون یکی از عمده فروشای این بندر هستن به امید اینکه یه روز این بارگو رو میخوان بردارن صادرات با آمریکا زیاد بشه خریدامون هم قدیمیه میتونیم راحت فروش بکنیم ولی الان میبینیم دو ساله که این بارگو رو هم برداشتن نه هنوز از اینجا فرشی رفته به آمریکا نه چیزی
از سال 1980 فرش ایرانی بالاترین اوج رو داشته تا 1990 از 1990 تا سال 2000 بازم نسبتاً بد نبوده ولی از 2000 به این ور دیگه رکود عجیبی پیدا کرد از زمانی که اروپا از مخصوصاً آلمان از مارک رفت به اورو بازار فرش خوب هست نمیگم خوب نیست ولی در رابطه با فرش ایرانی نه در رابطه با فرش بقیه کشورهای دنیا مثل هندوستان مثل پاکستان مثل افغانستان که طرح‌های مدرن و جدیدی زدن که به سیستم آپارتمان‌ها یا خونه‌های آلمانی می‌خوره این فرش‌های جدیدیه که داره هندوستان می‌زنه و قیمتش هم مناسبه هر قطعه 600 یورو داره طرح‌های پیکاسویه که جدیداً مد شده و با رنگ‌آمیزی‌های مختلف اینا همه هندوستان بافته میشه این هم پاکستانیه اینا پاکستان و افغانستان همه فکر میشه تولید میشه این یکی چینیه یکی که دست راستی این چینی
این چینیه؟
بله
تفاوت قیمتشون چقدره؟
ایرانی سه برابر گرون‌تره
ما الان هستن چند تا از همکارامون هم هستن که قالی از اینجا میفرستیم برای ایران برای فروش چون اینجا از ایران ارزان‌تر خود منم از اینجا گاوکدر قالی میفرستم ایران تو ایران هم خیلی راحت‌تر فروش میره گران‌تر از اینجا هم فروش میره پولش هم سریع برمیاد دلیلی که این الان اینجا ارزان‌تره چند تا دلیل داره یکی این که از همکارای قدیمیمون که دارن جمع میکنن به هر قیمتی که شده فقط میخوام بفروشن جمع کنن یک دلیلش اینه یک دلیلش واردات از قدیمه مونده چون اینجا فروش نمیره کسایی که یک خود دستشون باز سره میخرن و میفرستن ایران پولی
ist mittlerweile 11 Jahre alt und wird im Winter durch die Umweltbehörde
also ich weiß um die Knüpftechniken, das gibt es hier ja auch, also es wird gewebt, geknüpft, jede Ergotherapeutin lernt das in der Ausbildung. Unser Zuhause, meine Mutter ist Ergotherapeutin und hat mit uns als Kinder auch so kleine Teppichen geknüpft. Ich weiß auch die Knotentechnik, ich weiß, wie aufwendig das ist. Mir war auch bewusst, wenn wir diesen Teppich bauen, muss der fast aussehen wie ein handgeknüpfter Teppich. Und keine Betonplatten zugeschnitten, keine Pflastermalerei, sondern es musste fast aussehen wie handgeknüpft. Deswegen kam die Idee mit diesen kleinen 8 mm Steinchen, so eine Art sehr filigranes Ornamenttisch oder einen voller ornamenthaltigen Teppich zu bauen. Für mich war immer nur das Ornament das Wichtige und die Umsetzung des Ornamentes. Also für mich war immer dieser Gedanke des Orts des Friedens, der Paradiesgarten im Persischen, das war für mich die tragende Idee und das ist heute. Ja, also wir sehen das ja, die Leute stehen dort, die sind freundlich, sie lächeln, ich habe noch nie jemanden gesehen, der gestritten hat, wenn er über den Teppich ging. Leute, die sich gestritten haben, hörten auf, waren verdutzt, oh, ein Teppich und dann ein Orientteppich. Okay, also die Idee ist da, ist angekommen und Zweck erfüllt.
I think for basically it's something like mandala, and obviously it must have a meaning, but I don't know.
Okay, I'll tell you what is it. It's a Persian carpet.
Ah, I see. It's a carpet.
Yeah, it's a Persian carpet.
A Persian carpet. I have seen original Iranian carpets before. There are many carpet stores in Vienna, and I've seen some there.
Do you have one?
No, I don't. I don't have any carpets.
Why you didn't buy an Iranian carpet before?
Basically that was a reason of the price. They are very, very expensive. And they were so huge. I don't have such huge rooms at home.
It's nice. It's beautiful. It's like, yeah, it's different to other bridges and so on. So, yeah, I like it.
Actually not, but it seems like it's a carpet.
Oh wow! You're so good.
Yes, I think it's a part of our history of the Hafen city, because we have a storage here that was actually made for coffee, for spices, and also for carpets from the eastern countries.
قالی ایرانی، طرح‌های قدیمی و اون رنگ‌آمیزی که هنوز تو ایران داره مصرف میشه، اینا مال 50 سال پیشه. ملت اروپا دیگه اون اعصابو ندارن مثل قدیم. که قرمز پررنگ بیاد خونه بشینه دو ساعت نگاش کنه. آدم عادی هم نگاه کنه دیوونه میشه. چرا رسد به آدمی که تمام روزش پر استرسه. اینو همه کشورهای ساده کننده فرش مثل هند و پاکستان و افغانستان فهمیدن، هنوز بافنده ایرانی و قالی فروش ایرانی هنوز متوجه این کار نشد.
فرش ایرانی باید تبلیغات زیادتر بشه و قیمت مناسبتر بشه.
I آقای میزوزاده یکی از صادرکننده های خوب و قدر فرش ایران هستن که توی هامبورگ در واقع توی خود هافن سیتی انبار دارن، عرضه کننده فرش هستن. یکی از ویژگی های خوب ایشون اینه که برخلاف شاید بخش از همکارانشون که در واقع به سمت دستپخته های هندی و پاکستانی کشورهای رقیب مام رفتن، ایشون صرفا ایرانی و فرش کلاسیک اصیل ایرانی و با تکیه بر همه اصالتهاش در واقع عرضه میکنن که ویژگی در واقع بچه ممیزشونه. تو این رخداد هم سهم خوبی داشتن به بهانه این 40 سالگرد تأسیس موزه فرش ایران، در واقع 40 فرش قدیمی ایرانی رو که از هامبورگ منتقل کردن به ایران اینجا به نمایش در بیاد برای یه دوره زمانی مشخص که ایرانی‌ها بتونن این فرش‌ها رو ببینن و بعد به در واقع مخزن گنجینه خودشون برگرده. از حاشیه ها در این حاشیه ها میشیم.
اگر ما کشور هلند رو به گل میشناسیم و سوئیس رو به ساعت میشناسیم و آلمان رو به بنز و بی ام دبلیوش میشناسیم، ایران رو باید به فرشش بشناسیم. متوسط 500 میلیون دلار صادراتمون تو دهه های اخیر توی این شرایط افت رسیدیم به متوسط 300 میلیون دلار. اما در همین بدترین شرایط هم همچنان فرش ایرانی صدرنشین تجارت جهانی فرش دستبافه. یعنی در مجموع تجارت جهانی دستبافته ها ایران بالاترین رتبه رو داره و بعد از ما با فاصله البته اندکی هندوستان قرار داره و بعد پاکستان و بعد افغانستان، ترکیه، نپال و چین مهمترین کشورهایی تولید کننده هست. و مرکز ملی فرش ایران چی کار کرده؟ قرار است یک کمپین تبلیغاتی برای فرش ایران در واقع راه اندازی بشه. معرفی کردن فرش دستباف ایرانی به عنوان یک هنر خاص و یک آرت به تمام معناست که بتونه جامعه خاصی رو هدف گذاری بکنه. و اگر من فروشنده در یک فروشگاه بزرگ عرضه دستبافته ها ندونم دارم چی عرضه میکنم، نتونم وجه ممیزه و برتری های این فرش ایرانی رو نسبت به فرش هندی و پاکستانی که قیمت بالاتری داره بگم، مشتری نخواهد فهمید چرا باید سه برابر به یه فرش ایرانی پول بده نسبت به فرش هندی و پاکستانی و دیگر کشور. در واقع این خوابی که دیدیم تعبیر بشود و عملیاتی و اجرایی بشود فاصله خیلی زیادی نخواهد خورد. شاید در یک دوره بازه 4-5 ساله ما به روشنی در واقع این شواهد رونق پیدا کردن بازارمون رو تو بازار هدفمون ببینیم. این کارا باید انجام بشود، نه لزومنم توسط دولت ایران، چون دولت ایران کمترین نقش رو در تولید و تجارت فرش ایران داره. در واقع یک نهاد حمایتگر و پشتیبان تولید و تجارت فرش ایرانه. فرش ایران در همه گذشته تاریخی خودش، در همه 3000 ساله خودش توسط بخش خصوصی و خود هنرمندان و تولید کنندگان بوده که تولید شده و عرضه شده. فرش همیشه داد و ستد داشته و رفت و برگشت هم داشته. گاهی اوقات یه بازار از یک مدل از طرح و نقش اشباع میشه و شاید نگاه مثبتی به اون نباشه. صادر کننده فرش رو برمیگردونه به مبدا خودش به ایران تا از اونجا به یه مقصد دیگه دوباره صادر بکنه. برمیگرده اینجا که منهدم نمیشه، میره به یه بازار هدف دیگه‌ای که اونو میخوان.